شام غم صبح امیدی مرا، صبح امیدی مرا.
رادیو اردبیل، بوی جوی مولیان. نویسنده اصغر طغایی، صدا بردار سهراب جعفری، مشاور در زمینه موسیقی فریدون دادمه، ارزیاب برنامه معصومه نقدی، مشاور ادبی برنامه دکتر جلال سلامی، گوینده معصومه قربانی، تهیه کننده اصغر طغایی. قرار عاشقی در بوی جوی مولیان.
امشب کنار غزل‌های من بخواب، شاید جهان تو آبتر شود.
علاقه‌مندان شعر و موسیقی، بوی جوی مولیان را می‌شنوید از رادیو اردبیل. اینک باز غزلی ناب تقدیمتان می‌کنیم از ابن یمین فریومدی. پس باز هم با ما همراه باشید یاران. صبح از سر صفا به جهان در دمید دم، عیش صبوح گر نکنی وای از این ندم. ساقی ساقی در آب بسته فکن آتش مذاب، بس صحن دل به باد فنا ده غبار غم. بر دست گیر ساغر و انگار روزگار، از سر گرفت بار دیگر دور جام جم. دستم به زلفت رسد ای جان نازنین، دستم به زلفت رسد ای جان نازنین، مشکین کمند سازم از آن زلف شست خم. مست خراب گردم و اندازم آن کمند، در گردن و کشم سوی هستیش از عدم. ابن یمین، اگر به کمندت خورد بساط، باید کشید و داشت چون این کار مختنم. فرصت مد ز دست اگر آگهی ز کار، فرصت مد ز دست اگر آگهی ز کار، می دار چشم گردش احوال دم به دم. می دار چشم گردش احوال دم به دم. Thank you. شور زندگی. شور زندگی قطعه ایست با صدای حسین قوامی که در این بخش از دیدارمان با همدیگر می شنویم.
دور خزان تی شد جلوه گل های چمن افسرد از غم دل We'll be right back. خزان فضای دل میهن میدهد خبر چمن از خزان عمر من شور زندگانی را دوره جوانی را عهد شبا
شراب عشق چون در جام کردند خرد را مست و بی آرام کردند چه با لذت می بود آن که گویی ز میخون لعل جانان وام کردند دقایق پایانی بوی جوی مولیان امروز را سپری می‌کنیم. امید داریم برنامه امروز نیز مورد پسندتان واقع شده باشد. تا دیداری دیگر شما خوبان را به خدای منان می‌سپاریم و شب و روزی مملو از عشق و امید برایتان آرزومندیم. خدا نگهدار دوستان.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام، جمهوری اسلامی پرچم برافراشته اهل بیت در مقابل نظام سلطه است. در دنیای اسلام هیچ خط فاصل مذهبی، قومی، فرقه‌ای و نژادی حقیقی نیست. تنها خط فاصل برجسته و حقیقی مرزبندی میان دنیای اسلام با جبهه کفر و استکبار جهانی است.
نامنویسی 2,307,000 نفر در سامانه سما. رئیس سازمان حج و زیارت از زائران اربعین حسینی خواست هرچه سریعتر نامنویسی خود را در این سامانه قطعی کنند.
دادستان کل کشور به پرونده های سرقت مسلحانه فوری و با قاطعیت رسیدگی می شود.
و تصمیم انگلیس به توسعه انرژی هسته‌ای در پی کاهش صادرات گاز روسیه به اروپا.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام و وقت بخیر حضور شما هموطنان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. من ابراهیمی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام و میهمانان شرکت کننده در هفتمین کنگره این مجمع، عظمت و محبوبیت اهل بیت را در دنیای اسلام بی‌نظیر خواندند و تاکید کردند. جمهوری اسلامی به عنوان پرچم برافراشته اهل بیت در مقابل نظام سلطه معتقد است در دنیای اسلام هیچ خط فاصل مذهبی، قومی، فرقه‌ای و نژادی حقیقی نیست و تنها خط فاصل برجسته و حقیقی مرزبندی میان دنیای اسلام با جبهه کفر و استکبار جهانی است. حضرت آیت الله خامنه ای با توصیه مؤکد به مجمع جهانی اهل بیت برای بهره‌گیری از عظمت و محبوبیت اهل بیت در دنیای اسلام افزودند: مجمع باید پایگاه و محل الهامگیری همه مسلمانان و جانهای مشتاق از معارف اهل بیت باشد و به گونه ای عمل کند که زینت اهل بیت شود. رهبر انقلاب معارف اهل بیت را مجموعه کامل از همه نیازهای مختلف آحاد بشر و جوامع بشری خواندند و گفتند: جوامع اسلامی امروز به همه ابعاد معارف اهل بیت نیاز جدی دارند و مجمع جهانی باید با برنامه ریزی دقیق و صحیح و استفاده از شیوه های معقول و ابزارهای تاثیرگذار این وظیفه سنگین را انجام دهد. ایشان با اشاره به پرچم برافراشته نظام جمهوری اسلامی در مقابل نظام استکبار افزودند: پیروان اهل بیت و شیعیان جهان مفتخرند که نظام اسلامی در مقابل اژدهای هفت سر نظام سلطه سینه سپر کرده و به اعتراف خود مستکبران بسیاری از نقشه‌های آنان را به شکست کشانده است. رهبر انقلاب رمز استواری جمهوری اسلامی را الهامگیری از اهل بیت دانستند و افزودند: آن ستارگان درخشان با معارف نظری و سیره عملی خود به ما آموختند که چگونه با تدبر و عمل به قرآن راه اسلام عزیز را بپیماییم. حضرت آیت الله خامنه ای پرچم جمهوری اسلامی را پرچم عدالت و معنویت خواندند و گفتند: بدیهی و طبیعی است که دنیای سلطه که همه باورها و اعمالش بر مادیات و پول و زور متکی است در مقابل این پرچم به معارضه و دشمنی برخیزد. ایشان آمریکا را در رأس جبهه استکبار خواندند و افزودند: امام بزرگوار با الهام از قرآن به همه یاد داد که خطوط فاصل غیر حقیقی میان جوامع اسلامی را کنار بگذارند و فقط یک خط فاصل، یعنی مرزبندی دنیای اسلام با کفر و استکبار را قبول داشته باشند. حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند: بر اساس همین باور عمیق بود که حمایت از فلسطین از همان روزهای اول در دستور کار انقلاب اسلامی قرار گرفت و امام با همه وجود پای مسئله فلسطین ایستاد و جمهوری اسلامی امروز هم به همین هندسه سیاسی ترسیم شده امام راحل عظیم الشان عمل می کند و در آینده نیز به آن وفادار خواهد ماند. ایشان همدلی بی‌نظیر موجود میان ملت‌ها در سراسر دنیای اسلام با ملت ایران را به علت پایبندی مردم ایران به راهبرد امام، یعنی نفی خطوط مذهبی، فرقه‌ای، نژادی در جهان اسلام دانستند و افسودند: بر همین اساس ما همیشه همه کشورهای اسلامی را به بی‌اعتنایی به مسائلی همچون شیعه و سنی، عرب و عجم و دیگر خطوط فاصل و عمل به مبانی و اصول دعوت کرده‌ایم. رهبر انقلاب تشویق ملت‌های دیگر به ایستادگی در مقابل زورگویی‌ها را از علل عصبانیت نظام سلطه و دشمنی آنها دانستند و گفتند:
اینی که نقشه‌های جنایتکارانه آمریکا در کشورهای مختلف خونسا بشه به وسیله جمهوری اسلامی، اینا را عصبانی می‌کنه. یه نمونه‌اش داعشه. داعش دستساز آمریکا بود دیگه، خودشون اعتراف کردن به این معنی. خب وقتی که جمهوری اسلامی وارد میدان میشه و با همه وجود در مقابل این توطئه و این نقشه میسته، اینا براشون غیر قابل تحمله، لذا شروع میکنن به عکس العمل. منشأ و مبدأ همه تبلیغات ایران هراسی و شیعه هراسی و متهم کردن ایران به دخالت در این کشور و اون کشور، منشأ همه اینها همین عصبانیت و خشم آمریکا از خونسا شدن نقشه هاش.
ایشان با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی دخالتی در کشورهای دیگر ندارد، اتهام زنی های سلطه‌گران را ناشی از عجز و ناتوانی آنها در جلوگیری از پیشرفت های چشمگیر نظام اسلامی خواندند و افزودند: البته همه باید در مقابل سیاست های استکباری هوشیار باشند و با آنها همراهی نکنند.
حضرت آیت الله خامنه ای سیاست کنونی استکبار را پررنگ کردن تفاوت‌ها و خطوط فاصل غیر واقعی در دنیای اسلام برشمردند و گفتند:
یکی از تلاش‌هایی که باید خیلی مراقبت کرد این است که استکبار این مرزبندی امام راحل را می‌خواد معکوس کنه، یعنی خطوط فاصل در دنیای اسلام را پررنگ کنه، جنگ شیعه و سنی، جنگ عرب و عجم، گاهی جنگ شیعه شیعه، جنگ سنی سنی، که این در الان شما جلو چشم شماست میبینید دیگه در جبرهای مختلف، یه جناح سنی با یه جناح سنی، یه جناح شیعه با یه جناح شیعه. اینا کار استکباره، اینا کار آمریکاست، اینا تحریک اونهاست، نقشه کشی اونهاست، که خب متاسفانه وجود داره، باید مراقب بود.
ایشان با اشاره به اینکه پیروان اهل بیت باید پرچمدار همبستگی و همافزایی باشند افزودند: همچنان که از روز اول گفتیم، تشکیل مجمع جهانی اهل بیت به معنای مقابله و دشمنی با غیر شیعه نیست و از ابتدا نیز با برادران غیر شیعه که در راه درست حرکت کرده همراهی کرده ایم. رهبر انقلاب در پاسخ به این سوال که آیا توانایی مقابله با معارضه‌های دشمنان جهان اسلام وجود دارد گفتند: قطعاً توانایی متوقف کردن و عقب راندن استکبار با توجه به ظرفیت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری دنیای اسلام وجود دارد. ایشان حقایق و معارف اسلامی، توکل به خدا، نگاه امیدوارانه به تاریخ، مسئله مهدویت را از جمله ظرفیت‌های نرم‌افزاری جهان اسلام خواندند و با اشاره به بن‌بست‌های فکری غرب و نظام لیبرال دموکراسی افزودند: البته در زمینه سخت‌افزاری، مستکبران با استعمارگری و استفاده از منابع دنیای اسلام و به کار بردن انواع حیله‌ها خود را قوی کرده‌اند، اما ظرفیت‌های طبیعی دنیای اسلام برای پیشرفت بسیار زیاد است که اهمیت یک نمونه آن، یعنی نفت و گاز، امروز برای همه آشکارتر شده است. حضرت آیت الله خامنه ای شکوفا شدن ظرفیت‌ها را در گرو عزم راسخ، شناخت دشمن، هدایتی همچون هدایت امام بزرگوار و کنار گذاشتن کمکاری‌ها دانستند و گفتند: امروز جمهوری اسلامی به عنوان یک الگو و واقعیت زنده توانسته در مقابل انواع دشمنی ها و حملات تاب‌آوری نشان دهد و آن نهال تازه روییده را به درختی کهن تبدیل کند. البته مقصود از الگو بودن، الگوگیری از ساختار سیاسی نیست، بلکه تمسک به اصول و مبانی امام بزرگوار است. ایشان در پایان خاطر نشان کردند: آینده دنیای اسلام آینده روشنی است و مجموعه شیعه می تواند نقش آفرینی بزرگی در آن انجام دهد. در ابتدای این دیدار، حجت الاسلام و المسلمین رمضانی، دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام، از هفتمین اجلاس مجمع عمومی این مجمع که با حضور شخصیت‌هایی از 117 کشور و با شعار اهل بیت علیهم السلام محور عقلانیت، عدالت و کرامت برگزار شد، گزارشی بیان کرد.
اختتامیه هفتمین اجلاس مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام برگزار شد. تقویت اقتصاد شیعی در جهان از اهداف این اجلاس بود.
هر یک برای اشاعه فرهنگ و سیره اهل بیت علیه السلام در کشور خود نقشی دارند.
برای نشر فرهنگ اهل بیت در کشور ما، یعنی زاویه دیگر، یعنی گوناگون ما داریم، یعنی زاویه آموزشی داریم که ما بچه ها ما تربیت میکنن که برای اینکه بتونه معرف عرباب را خوب یاد بگیرن.
یه مجمع اسلامی اونجا برقرار کردن، یک مسجد اونجا راه اندازی کردن و فرزند پسری دارن که ملبس هستن و اشاره دهنده اسلام.
العدل البلژیکی
دارن هماهنگ میکنن که حقوق شیعیان که اونجا هستن و مقیم اونجا هست بیشتر بشه.
فیلم مستند میسازن، مثلا سالی پیش در مورد حجی سلیمانی یک فیلم ساختن.
حالا همه این افراد در یک گرد همایی 4 ساله به نام مجمع جهانی اهل بیت علیه السلام جمع شدند. فعالان فرهنگی دینی بیش از 100 ملیت مختلف.
عقلانیت، عدالت و کرامت پیام اهل بیت علیه السلام امروز، این رو که به عنوان یک نیاز مبرم هست باید به جامعه جهانی منتقل کنیم.
مجمعی بین المللی که سال 69 با پیشنهاد رهبر انقلاب تأسیس شد.
که کردن برگزاری ایستگاه های پزشکی به نام حضرت زینب هست که با استقرار این ایستگاه ها بتونن اسم حضرت زینب رو بین مردم اون کشور اشاعه بدن.
اجلاس به دنبال این هستش که ما یک اقتصاد شیعه رو در جهان تقویت کنیم و ارتباطات و تعاملات شیعه با شیعیان، با پیروان دیگر مذاهب و ادیان، تعامل با دولت‌ها رو بیشتر کنیم. از دیگر مسائلی که مطرح شد این است که شیعیان باید بیشتر در فضای مجازی باشند.
زینب سلیمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
اینجا جامع جمع است، استودیوی خبر رادیو ایران. نامنویسی 2,307,000 نفر در سامانه سماح. رئیس سازمان حج زیارت از زائران اربعین حسینی خواست هرچه سریع‌تر نامنویسی خود را در این سامانه قطعی کنند. اما ستاد مرکزی اربعین هم در وزارت کشور جلسه داشت که با گلایه آقای میرحمدی از بعضی ناهماهنگی‌های طرف عراقی همراه بود.
گذر ویژه اربعین برای سهولت تردد زائران ایرانی چند روزیه که صادر میشه، اما از امروز با وجود تفاهم‌نامه ایران و عراق از ورود زائران ایرانی از مرزها با این برگه‌های موقت جلوگیری شد. این خبری بود که رئیس ستاد مرکزی اربعین در 101مین جلسه این ستاد اعلام کرد. میرحمدی، رئیس ستاد مرکزی اربعین:
زائران ایرانی رو داریم که دفترچه‌های گذر موقتی رو برایشون صادر کردیم. از دیشب تا حالا تعدادی از اینها هم طور منتظرن.
این تصمیمات عراق فقط به گذر ویژه محدود نمیشه. جلوگیری از ورود خودروهای شخصی به عراق که 2 روز زودتر از موعد مقرر رخ داد هم مشکلاتی رو ایجاد کرد. میرحمدی، رئیس ستاد مرکزی اربعین:
ورود خودروهای شخصی رو ما تا 5 سفر گفته بودیم امکان پذیر، اینا از 3 سفر جلوی خودروهای شخصی رو گرفتن. حالا بعضی اینا افراد جانباز، افرادی که دچار مشکل بودن، واقعا اینا دوچاره مشکلات زیادی شدن.
ممنوعیت ورود زائران غیر ایرانی که مقیم ایران نیستند هم تصمیم بدون اطلاع دولت ایران بود که در 72 ساعت گذشته برای این زائران مشکلاتی را به وجود آورد و حالا فقط زائران پاکستانی به صورت گروهی و در شرایط ویژه اجازه خروج از مرزهای زمینی رو دارن.
اتباع پاکستانی داریم که پشت مرزهای ما موندن، یعنی دوستان عراقی به ما یه چیزی رو میگن ولی در عمل یه اتفاق دیگه ای میفته. در مورد سایر اتباع گفتن از طریق مرز هوایی.
ورود خودروهای حامل تجهیزات موکپای ایرانی هم با کندی در مرز عراق صورت میگیره.
مرزبانی و گمرک عراق پیش آوردن، ضمن این که ما تقدیر میکنیم از همه هماهنگی ها و زحماتی کشتن، ولی انتظار داریم که مسائل به این مهمی رو حتما راضی بهش با دقت بیشتری عمل کنن.
همچنین در این جلسه درباره برخورد با متخلفان در حوزه‌های پارکینگ، فروش بلیت اتوبوس و هواپیما هم خبرهایی اعلام شد. والی نعمتیان، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس ستاد اربعین کشور عراق در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما گفت در تفاهم نامه‌ای که با ایران امضا شده، موانع پیش روی زوار ایرانی برداشته شده و مرزهای عراق آماده پذیرش روزانه بیش از 200,000 زائر ایرانی است.
تا اربعین حسینی زمان زیادی باقی نمانده و موکبداران عراقی این روزها خودشان را برای استقبال از زوار عراقی و ایرانی و دیگر ملت‌های مسلمان آماده کردند. دولت عراق نیز تمامی تلاش خودش را برای برطرف کردن موانع پیش روی زوار به کار برده. برای مطلع شدن از آخرین جزئیات ورود زوار ایرانی به خاک عراق به دیدار سرلشکر مهدی الفیکیکی رئیس ستاد اربعین عراق رفتیم.
هناك مذكرة تفاهم بين الجمهورية الإسلامية وجمهورية العراق.
میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق تفاهم نامه همکاری امضا شده. بر اساس این تفاهم نامه قرار شد تمامی موانع پیش روی ورود زوار به عراق برطرف شود. بر همین اساس توافق شد روزانه 100 هزار زائر از مرز مهران، 70 هزار زائر از مرز شلمچه، 30 هزار زائر از مرز چذابه و 12 هزار زائر از مرز خسروی وارد عراق شوند و مرز سومار را نیز برای ورود خودروهای موکب مهیا کردیم. همچنین برای نخستین بار اجازه دادیم تا عده‌ای از زوار ایرانی با مدارکی که وزارت کشور ایران در اختیار آنها قرار داده وارد خاک عراق شوند، مشروط بر این که مدارک آنها از سوی وزارت کشور مهر بخورد و مهر هم مورد تایید ما باشد.
دولت عراق این روزها با یک بحران بی سابقه سیاسی مواجه است. بر همین اساس ستاد اربعین عراق توصیه های مهمی را به زوار ایرانی کرده.
و اوجه ندائل اوکل زائرین ان يبتعد على اي نقاش سياسي.
به زوار ایرانی توصیه می کنم از هر گونه مناقشه مسائل سیاسی داخلی عراق خودداری کنند و هدفشان فقط زیارت اربعین باشد. در عراق شرایط خاصی حاکم است و دشمنان اهل بیت از اینکه زوار کربلا زیاد هستند خرسند نیستند. لذا از هر تلاشی برای ضربه زدن به زیارت اربعین دریغ نمی کنند. هم رسانه های بعثی و هم رسانه های معاند سعی می کنند میان دو ملت ایران و عراق تفرقه بیندازند. لذا زوار مواظب باشند و در دام اختلاف افکنی و بحث‌های سیاسی عراق وارد نشوند.
تردد از مسیرهای تعیین شده از دیگر مسائلی است که زائر باید آن را مد نظر قرار دهد.
طالب زائر ایرانی لیروح الی اماکن بعیده، یعنی اثرنا علی کثیر فی تکریت.
از زائران ایرانی میخواهم به جاهای دور نروند. چند پیش برخی زوار را در تکریت دیدیم. تکریت جای زیارتی نیست و ما برای امنیت زوار آنجا نیروی ویژه قرار ندادیم. لذا این مسئله را مراعات کنند تا هم برای آنها مشکلی ایجاد نشود و هم کار ما را سنگین‌تر نکنند.
برخی از زائران با شرایط خاص عراق آشنا نیستند. لذا شما چه توصیه‌هایی به زائران ایرانی می‌کنید که در حین ورود به عراق اونها رو باید مراعات کنند؟
احنا عندنا بالقانون معنا اي زائر اذا مسكت عنده ماده مخدره غرام غرامين مهم يكون تعتبر جريمه.
زائر بداند در عراق داشتن حتی یک گرم مواد مخدر یا مواد ممنوع جرم است. لذا از به همراه آوردن این مواد جدا خودداری کنید، حتی اگر برای مصرف شخصی باشد. به طرف ایرانی هم گفته ایم شدیداً زوار را تفتیش کنند، چون اگر در مرز عراق مواد ممنوع را نزد زائر بیابیم مجبوریم او را بازداشت کنیم و بر اساس قوانین عراق شخص را دادگاهی کنیم.
آخرین سوال ما هم در مورد اتباع خارجی بود که از خاک ایران قصد زیارت کربلا را دارند.
ايضا وافقنا على دخول الافغان المقيمين فقط في ایران.
با ایران به توافق رسیدیم که فقط اتباع افغانی مقیم ایران می توانند از مرز زمینی شلمچه وارد عراق شوند، آن هم با مجوز رسمی ایران. چندین مورد پیش آمده که برخی افغان ها ادعا کردند مقیم ایران هستند، ولی مشخص شد این گونه نیست و ما هم از ورود آنها جلوگیری کردیم. فقط با مجوز رسمی ایران این افراد می توانند وارد خاک عراق شوند. دیگر اتباع خارجی بایستی از طریق فرودگاه به بغداد و نجف سفر کنند. البته برای ورود زمینی اتباع کشورهای عربی نیز مرز زمینی صفوان با کویت را هم باز کردیم که زوار ایرانی مقیم کویت هم می توانند از این مرز وارد عراق شوند و مشکلی نخواهند داشت.
این گفتگوی بود با جناب سرلشکر مهدی فیکیکی، مشاور وزیر کشور و رئیس ستاد اربعین عراق. از اینکه ما رو در این گفتگو همراه کردید سپاسگزارم. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
ادامه روند نزولی رشد نقدینگی و پایه پولی کشور،
بانک مرکزی اعلام کرد رشد نقدینگی در تیر امسال به 37.4% رسید. این عدد در مقایسه با ماه قبل از آن 0.4% کمتر شده است. رشد پایه پولی هم در این مدت 1.6% کمتر شده است. خالص دارایی‌های بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بیشترین تأثیر را در رشد پایه پولی داشتند.
مأموریت کرونایی رئیس جمهور به وزارت علوم و آموزش و پرورش در آستانه بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها. رئیس جمهور در نشست ستاد ملی مقابله با کرونا به وزارتخانه‌های علوم و آموزش و پرورش مأموریت داد دستورالعمل‌های بهداشتی را به روزرسانی و برای مردم تبیین کنند. آقای رئیسی همچنین تزریق دوز یادآور و کنترل مبادی ورودی کشور را دو اصل مهم در مقابله با کرونا در روزهای پایانی تابستان دانست. رئیس جمهور در همین زمینه با اشاره به تردد زائران اربعین و افزایش مسافرت‌ها از مردم خواست شیوه‌نامه‌های بهداشتی را با جدیت بیشتر رعایت کنند. رئیس جمهور همچنین با گرامی داشت 12 شهریور روز ملی بهورز از زحمات بهورزان قدردانی کرد.
فرمانده کل سپاه در پیامی از خدمت رسانی قرارگاه خاتم الانبیا به مردم خوزستان در تکمیل و اجرای طرح آبرسانی قدیر تشکر کرد. سرلشکر سلامی تأکید کرد با همراهی دولت در آینده نچندان دور شاهد کاهش تنش آب شرب در دیگر مناطق درگیر با این مشکل خواهیم بود. طرح بزرگ آبرسانی قدیر خوزستان روز گذشته در سفر رئیس جمهور به این استان به بهره برداری رسید. آقای رئیسی در این سفر حدوداً نیم روزه البته برنامه‌های دیگری هم داشت.
پدافند غیر عامل و نیروی دریایی ارتش تفاهم نامه همکاری امضا کردند. استفاده از ظرفیت‌های علمی و صنعتی نیروی دریایی ارتش در بخش غیر نظامی و کمک به اقتصاد سواحل مکران و دریای عمان از اهداف امضای این تفاهم نامه است. سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل گفت راهبرد جمهوری اسلامی در توسعه سواحل جنوبی کشور بسیار با اهمیت است و نیروی دریایی در این زمینه نقش محوری دارد.
تلاش شد که در این تفاهم‌نامه در واقع برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور در بخش بندر و دریا و توسعه کشتیرانی رو انشاءالله با استفاده از تجربیات و رویکردی که نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی داره انشاءالله استفاده کنیم.
رؤسای اتاق بازرگانی ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون در نامه‌ای به رئیس جمهور از دیپلماسی اقتصادی دولت 13 قدردانی کردند. در این نامه آمده است از زمان آغاز به کار مدیریت جدید در معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و همچنین سازمان توسعه تجارت ایران در دولت 13 خوشبختانه رویکرد تعاملی این دستگاه‌ها موجب تقویت روحیه و اطمینان صادرکنندگان شده است. این تعامل منجر به رشد صادرات کالاهای ایرانی به بازارهای جهانی به خصوص کشورهای همسایه شده است. در این نامه پیشنهادهایی هم برای استمرار روند رو به رشد صادرات غیر نفتی کشور مطرح شده است. پیشنهاداتی از جمله ضرورت اندیشیدن تدبیر برای واحد شدن قیمت ارز، حذف بوروکراسی‌های اداری، توجه بیشتر به بخش خصوصی و استفاده از نظرات این بخش و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صادراتی.
جلسه شورای عالی مسکن به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار و برنامه‌های تأمین مالی مسکن برای دهک‌های کم درآمد و متوسط بررسی شد. آقای قاسمی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه این جلسه گفت وزارت راه و شهرسازی برنامه دارد با روش‌های ساخت تدریجی، ساخت گروهی و ساخت با واگذاری به استانداری‌ها روند ساخت و ساز را در کشور تسریع کند.
پرونده‌های برخورد با سرقت‌های همراه با بکارگیری سلاح فوری و با قاطعیت رسیدگی می‌شود. دادستان کل کشور در بخشنامه‌ای ضمن اعلام این دستور در بخش دیگری از این بخشنامه اعلام کرده در مراکز استان‌ها و یا شهرستان‌هایی که این گونه حوادث اتفاق می‌افتد، شعبه‌های ویژه‌ای برای رسیدگی سریع و قاطع به این پرونده‌ها در دادسرا و دادگاه بدوی و تجدید نظر تشکیل و تأمین کیفری از نوع قرار بازداشت موقت برای مرتکبان این گونه جرائم صادر شود. بر اساس این بخشنامه به هیچ عنوان به سارقان مسلح و سابقه دار مرخصی داده نمی‌شود.
آمار روزانه جانباختگان کرونا در شبانه روز گذشته به عدد 30 رسید. 7 نفر بیشتر از روز جمعه. در همین مدت 532 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شدند که در مقایسه با آمار روز قبل این تعداد نصف شد. 921 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 هم در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور نیز به 154,270,560 دوز رسید.
شمار مبتلایان به کووید 19 در جهان به مرز 610 میلیون نفر نزدیک شد. بیش از 6 میلیون و 500 نفر هم جان خود را از دست داده اند. تنها در شبانه روز گذشته 563 هزار نفر در جهان به کرونا مبتلا شدند و 1781 نفر نیز بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند. سهم ژاپن و آمریکا با بیش از 300 قربانی بیشتر از دیگر کشورهاست. در اروپا، آلمان و روسیه بیشترین آمار ابتلا و کشته‌های کووید 19 را داشتند. اما در آسیا منابع خبری از قرنطینه شدن 21 میلیون نفر در جنوب غربی چین در پی بازگشت محدود ویروس کرونا خبر دادند. هر خانوار مجاز است هر روز یک نفر را برای خرید مواد غذایی به بیرون بفرستد. چین از راهبرد بهداشتی سخت موسوم به کووید صفر پیروی می‌کند.
شرکت گازپروم روسیه اعلام کرده فعلا جریان گاز از طریق خط لوله نورد استریم 1 وصل نمی شود. روسیه علت این موضوع را نشر نفت در یکی از ایستگاه‌های پمپاژ عنوان کرده، اما برخی مقامات اروپایی گفتند این اقدام روسیه پاسخی به تصمیم گروه 7 مبنی بر تعیین سقف قیمتی برای گاز روسیه است.
نبض اقتصادی آلمان از حرکت ایستاده. نوردستریم 1 که تا پیش از جنگ در شمال اروپا روزانه ظرفیت انتقال 170 میلیون متر مکعب گاز را از روسیه به آلمان داشت، حالا به دلیل تعمیرات صدور گازش به قطب صنعتی جهان به صفر رسیده. مؤسسات اقتصادی در آلمان حالا امیدهایی را که برای بازگشت به رونق اقتصادی بعد از کرونا آغاز شده بود پایان یافته می‌بینند. مارسل فراتشر رئیس پژوهشکده اقتصادی آلمان: اوکراین کریکت
ماسیو شد. جنگ اوکراین خسارات سنگینی به اقتصاد آلمان وارد کرد. ما اول سال پیش بینی می‌کردیم که رشد اقتصادی 4.5% خواهیم داشت، اما حالا در حالت خوشبینانه شاید این رشد 1.5% باشه.
پرایس شاک. سوخت در آلمان دوباره با شوک قیمت مواجه شد. از ابتدای ماه میلادی و بعد از 3 ماه که دولت با تخفیف مالیاتی تا حدی قیمت‌ها را پایین نگه داشته بود، قیمت هر لیتر بنزین و گازوئیل به بالای 2 یورو بازگشت. یک شهروند آلمانی:
از دولت انتظار حمایت بیشتریه. من همش کار میکنم و عملا فقط پول سوخ میدم.
در این شرایط اقتصادی که بنا به پیش بینی بانک مرکزی آلمان تورم در پاییز 2 رقمی خواهد شد، بربوک وزیر خارجه همچنان بر تحریم های ضد روسی تاکید میکند. اما نتایج تازه ترین نظرسنجی ها که نشریه دیولتان را منتشر کرده نشان می‌دهد که میزان رضایتمندی رای دهندگان آلمانی به دولت به پایین ترین حد خود رسیده و حمایتشان از تحریم روسیه کاهش یافته. احزاب مخالف در مجلس آلمان هم اعتراضات خودشان را به سیاست های دولت آشکارتر کردند. تینو کروپالا رئیس حزب اپوزیسیون جایگزینی برای آلمان در مجلس:
ما میگیم این جنگ اقتصادی همسو با منافع آلمان نیست. در ماه مارس وزیر اقتصاد تعظیم کنان در قطر برای گدای گاز تلاش کرد و قراردادی منعقد نشد. در ماه ژوئن وزیر خارجه قصد داشت از آمریکا گاز وارد کنه، دست خالی برگشت. وزیر اقتصاد و صدر اعظم در کانادا هم برای دریافت گاز گدایی میکنند. ما معتقدیم این سیاست ها به نفع مردم آلمان نیست.
انتقادها به سیاست های دولت آلمان رو به افزایشه. انتقادهایی که یک دلیل اون رو میشه اینطور تفسیر کرد که نظمی که در دهه های مختلف با گاز روسیه موجب رونق صنعت و اقتصاد شده بود، حالا در معرض خدشه و اختلال قرار گرفته. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
کاهش صادرات گاز روسیه به اروپا و تشدید مشکلات کمبود انرژی در این قاره انگلیس را به توسعه استفاده از انرژی هسته‌ای سوق داده است. لندن برای ساخت نیروگاه جدید هسته‌ای قراردادی با فرانسه امضا کرده است. Energy bills are
set to skyrocket again. همزمان با افزایش بهای انرژی که با تحریم نفت و گاز روسیه از جانب دولت‌های غربی به اوج رسیده، دولت انگلیس فرصت را غنیمت شمرد و با امضای قرارداد ساخت نیروگاه هسته‌ای جدید با فرانسه و سرمایه گذاری 20 میلیارد پوندی از انگیزه خیز اتمی جدید این کشور پرده برداشت.
برق هسته‌ای در ابتدا گران به نظر می رسد، اما نتیجه جنگ پوتین در اوکراین نشان داد تولید برق از انرژی هسته‌ای ارزان تر از تولید برق در نیروگاه های سوخت فسیلی است.
دولت انگلیس می گوید برای تامین انرژی پایدار و ارزان تر تا 8 سال آینده هر سال یک نیروگاه هسته‌ای جدید در این کشور ساخته می شود. با ساخت نیروگاه جدید سایز ول سی حدود 3.2 گیگاوات به ظرفیت تولید برق این کشور افزوده می شود که می تواند برق مورد نیاز حدود 6 میلیون خانه را تامین کند. سازمان صلح سبز با محکوم کردن سیاست‌های هسته‌ای دولت انگلیس اعلام کرد دولت در حالی مبادرت به ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای جدید می‌کند که هنوز نگرانی‌ها را درباره امنیت نیروگاه‌های هسته‌ای این کشور برطرف نکرده است.
سال‌هاست که در اینجا میلیون‌ها پوند هزینه شده برای توسعه هسته‌ای، در حالی که دولت بریتانیا دیگر کشورها رو نه میکنه در استفاده از فناوری‌های هسته‌ای و هنوز افکار عمومی پاسخ این دوگانگی رو دریافت نکرده. بخشی از اعتراض‌ها به این رفتار متناقض دولته.
در حال حاضر حدود 16% از برق مصرفی انگلیس از 9 راکتور هسته‌ای فعال در این کشور تامین میشه و قراره تا سال 2050 ظرفیت تولید برق هسته‌ای انگلیس از 7 گیگاوات فعلی به 24 گیگاوات افزایش پیدا کنه. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
چند خبر کوتاه. معاون اول رئیس جمهور گفت تاکنون 80% دستگاه‌های دولتی به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند پیوستند و باقی دستگاه‌ها نیز تا پایان شهریور به این درگاه خواهند پیوست.
رئیس صندوق رفاه دانشجویی از افزایش تعداد و مبلغ وام دانشجویی خبر داد. آقای گنجی گفت وام دانشجویان متأهل هم دو برابر شده است.
کتاب اشتباه میکنید من زنده ام به قلم حسین شرف خانلو به چاپ 4 رسید. این کتاب را مؤسسه روایت فتح منتشر کرده است.
واحد اکتشاف استخراج و فراوری کنسانتره آهن با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت در شهرستان مروست به بهره برداری رسید.
مدیر عامل سایپا با عذرخواهی از ثبت نام کنندگان به علت تاخیر در تحویل این خودروها گفت 15,000 خودروی تیبا هفته ی آینده تحویل مشتریان می شود.
رئیس سازمان بهزیستی تاکید کرد معلولان تحت پوشش سازمان بهزیستی به هیچ عنوان از دریافت یارانه محروم نمی شوند.
و با ادامه موج گرما و آتش سوزی های گسترده در ایالت کالیفرنیای آمریکا هزاران تن از مردم ناچار به ترک خانه هایشان شدند.
سلام به شما شنوندگان عزیز، شبتون بخیر. 4 مرحله از لیگ جهانی کاراته امروز در باکوی آذربایجان به پایان میرسه. بر اساس برنامه تراوت خاکسار در وزن منهای 55 کیلوگرم، روزیتا علیپور در منهای 61 و زبیولو پورچه در منهای 84 کیلو برای کسب مدال برنز به روی تاتمی میرن. در دیدارهای فینال هم بعد از ظهر سارا بهمنیار در وزن منهای 50 کیلوگرم و بهمن عسکری در منهای 75 برای کسب مدال طلا مسابقه میدن. اسلوونی به مرحله 1/4 مسابقات والیبال قهرمانی جهان راه یافت. در آغاز مرحله 1/8 این رقابت ها اسلوونی 3-1 آلمان رو شکست داد و راهی مرحله 1/4 شد. همکنون دیدار تیم ایتالیا با کوبا در جریانه. ملی پوشان کشورمون هم در این مرحله 3 مقابل تیم ملی برزیل به میدان میرن. برنده این مسابقه هم در مرحله 1/4 با تیم پیروز دیدار صربستان و آرژانتین بازی خواهد کرد. در ادامه مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا، در ایتالیا میلان 3-2 از صد اینتر گذشت. بازی تیم‌های فیورنتینا با یوونتوس 1-1 مساوی شد. در آلمان بایر لورکوزن در حضور 30 دقیقه‌ای سردار آزمون 3-2 از فرایبورگ شکست خورد. یونیون برلین هم با بایر مونیخ 1-1 مساوی کرد. بوخوم 2-0 بازی رو به وردر برمن واگذار کرد و وولفسبورگ 4-2 مغلوب کلن شد. در اسپانیا بازی مایورکا با ژیرونا به تساوی 1-1 انجامید. رئال مادرید 2-1 رئال بتیس رو برد. رئال سوسیداد با اتلتیکو مادرید 1-1 مساوی کرد. بازی سویا و بارسلونا هم همکنون در جریانه. و اما در لیگ برتر انگلیس اورتون و لیورپول به تساوی بدون گل رسیدند. برنتفورد 5-2 از صد لیدز گذشت. چلسی مقابل وستهام به برتری 2-1 رسید. نیوکاسل مقابل کریستال پالاس به تساوی بدون گل رضایت داد. تاتنهام 2-1 فولام رو برد، ولورهمپتون 1-0 ساوثهمپتون رو شکست داد. بازی استون ویلا با منچستر سیتی هم در نهایت 1-1 مساوی شد. تیم ملی فوتبال ایران اول مهر در دیداری تدارکاتی در اردوی اتریش مقابل تیم ملی اروگوئه به میدان میره. فدراسیون فوتبال اروگوئه اسامی بازیکنان رو برای مسابقه اعلام کرد که تمامی ستارگان این تیم از جمله کاوانی، سوارز و والورده در مسابقه حضور خواهند داشت. تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی قطر با تیم‌های ملی انگلیس، آمریکا و ولز هم گروه شده و در نخستین بازی 30 آبان مقابل انگلیس به میدان خواهد رفت. با اینکه هفته پنجم لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس دوشنبه با 7 دیدار پیگیری میشه، بر اساس برنامه نساجی مازندران با مس کرمان، آلومینیوم عراق با تراکتور تبریز، هوادار با پرسپولیس، گلگهر سیرجان با ملوان بندر انزلی، صنعت نفت آبادان با نفت مسجد سلیمان، فولاد خوزستان با مس رفسنجان، ذوب‌آهن اصفهان با سپاهان اصفهان و سه‌شنبه استقلال با پیکان مقابل هم قرار میگیرن. در جدول رده‌بندی پرسپولیس و فولاد هر دو با 8 امتیاز اول و دوم هستند. سپاهان، استقلال و پیکان هم همگی 7 امتیازی هستند و رتبه‌های سوم تا پنجم جدول رو در اختیار دارند. متشکرم از همراهیتون.
فردا یکشنبه در بیشتر مناطق کشورمون جوی نسبتاً آرام و پایدار رو پیش بینی کردیم، اما از روز دوشنبه تا چهارشنبه با نفوذ تو دوای نسبتاً خنک به بخش شمالی کشورمون علاوه بر آغاز بارندگی در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، شمال آذربایجان غربی و شمال آذربایجان شرقی شاهد کاهش محسوس دما بین 8 تا 14 درجه در این مناطق هم خواهیم بود و دریای خزر رو هم مواج متلاطم پیش بینی می‌کنیم. افزایش ساعت وزش با پدیده مونسون شرقی کشورمون هست، به خصوص در منطقه زابل، استان سیستان و بلوچستان همراه با خیزش گرد و خاک کاهش دید و کیفیت هوا در این مناطق خواهیم بود. در بخشی از جنوب کشورمون در جنوب سیستان و بلوچستان و ارتفاعات استان هرمزگان هم احتمال رشد ابرهای همرفتی و رگبار و رعد و برق رو داریم. اما در غرب و جنوب غرب کشور در استان مثل خوزستان، ایلام و کرمانشاه از روز یکشنبه بعد از ظهر و روز دوشنبه با افزایش ساعت وزش باد شاهد خیزش گرد و خاک و کاهش دید و کیفیت هوا خواهیم بود و علاوه بر افزایش ساعت وزش باد در داخل این استان‌ها با تشکیل توده‌ای از گرد و خاک برای کشور عراق انتقال اون رو هم به مرزهای غربی کشورمون پیش‌بینی می‌کنیم.
امروز یک شنبه 13 شهریور 1401 هجری شمسی، 7 صفر 1444 هجری قمری و 4 سپتامبر 2022 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 5:12 و طلوع آفتاب ساعت 6:38 بامداد است. به پایان بخش خبر شبانگاهی رادیو ایران رسیدیم. از توجه، دقت و همراهیتان بسیار سپاسگزاری می‌کنیم. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
اینجا خراسان شمالی،
سرزمین نداها و نغمه ها،
دیار عشق و ایمان،
مهربان آشنا،
جلوه ای از همدلی و یک رنگی اقوام.
آهنگ زندگی در
رادیو خراسان شمالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، او که شب را برای آرامش ما قرار داد. سخن را ابتدا ذکر سلام است که این زیباترین باب کلام است. عزیزان سلام، امیدواریم در این دقیقه های ابتدایی 13 روز از شهریور ماه 1401 دلتان آرام و لحظه هاتان همنشین سعادت باشه. شبهای ایران رو بشنوید. این برنامه امشب از کرمانشاه تقدیم حضورتان میشه. چشمهای نجیب یعنی تو، غرق در عطر سیب یعنی تو. السلام ای کریم و آل الله، السلام ای کریم آل الله. به غم دل طبیب یعنی تو. 13 روز از شهریور ماه 1401 مصادف با 7 ماه صفر، روزی که به روایت عیسی روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام. و چقدر زیبا چون این روزی با مناسبتی مثل روز تعاون، روز مردم شناسی، روز بزرگداشت سلمان فارسی و روز بزرگداشت ابو ریحان بیرونی همزمان شده. مگر نه اینکه هیچ مسکینی از در خانه امام حسن مجتبی ناامید برنگشته، مگر نه اینکه تأثیر بخشش و مردمداری این بزرگوار باعث بالا رفتن حس همدلی و تقویت روحیه تعاون در جامعه اسلامی میشه. مگر کسی جز با شناخت درست مردم زمانش به این درجه میرسه؟ مگر نه اینکه امام حسن مجتبی علیه السلام و سلمان فارسی هر دو تربیت یافته مکتب رسول الله و علی علیه السلام هستند؟ و دوستان چقدر جالبه اگر این موضوع رو یادآوری بکنیم که حتی ابو ریحان بیرونی در آثار الباقیه بعد از نام خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ذکر نام حضرت علی علیه السلام و خاندان حضرت رسول رو داشته. بله، حیطه مردم شناسی دین مبین اسلامی به قدری غنی و گسترده است که در زمانهای مختلف و در بین اقشار گوناگون هم جای خودش رو حفظ کرده و همین که روز به روز این جایگاه رو استوارتر کرده. پس با اطمینان میتونیم بگیم که اسلام دین مردمداریه.
هنگام وصل ماست به باغ بزرگ شب، وقتی که سیب نقره‌ای ماه میرسد.
شب‌های ایران.
شب به گلستان تنها منتظرت بودم، باده ی ناکامی منتظرت بودم.
شب‌های ایران
هر شب از 30 بامداد تا 2 بامداد.
شب‌های ایران در سراسر ایران.
بله دوستان عزیز، با افتخار تمام شبهای ایران رو تقدیم حضورتون میکنیم و امشب کرمانشاه میزبان شماست، در حالی که ساعت الان 46 بامداد روز یک شنبه 13 روز از شهریور ماه. ما امشب در شبهای ایران قرار در مورد مردمداری با